أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از اینکه بحث المسلمون عند شروطهم رو دنبال کنیم، با توجه به ابهامی که برخی مطرح کردند در آیه تجارت الانتراض، ما خلاصه عرض خودمون رو بگیم. ما عرض کردیم باطل سه احتمال درش هست: باطل عرفی، باطل شرعی، باطل واقعی. بعد عرض کردیم قطعاً لفظ باطل وقع بر باطل شرعی نشده، چون این لفظ رو در عرف استعمال می کنن و قطعاً مراد باطل شرعی نیست. اشتراک لفظی هم که عرف در معنایی استعمال کنه و شرع در معنای دیگر، احتمالش وجود نداره و لذا معنای باطل بشود باطل شرعی، این درست نیست. چون عرف که ملتزم به شرع هم نیست، لفظ باطل را استعمال میکنه و قطعا معنای مراد او باطل شرعی نیست. عرف در اروپا وقتی میگه باطل، قطعا مراد باطل شرعی نیست. این که بگیم لفظ باطل مشترک لفظی است بین معنایی که عرف اراده می کند و معنایی که شرع اراده می کند، مشترک لفظی است، این هم خلاف وجدانه. پس نتیجه میگیریم که باطل به معنای باطل شرعی نیست. اما باطل عرفی که بگیم لفظ باطل وضع شده برای باطل عرفی که ظاهر کلام مرحوم ایروانی بود، این هم محتمل نیست. چرا؟ برای اینکه عرض کردیم یک شاهدی ما داریم بر این مطلب و اون اینه: اگر در آیه شریفه می فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اکل الماره فانه باطل ولکن یجوز، عرف استیحاش می کرد. چطور می شود بگویید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اکل الماره فانه باطل ولکن جائز؟ مگر می شود باطل جائز باشد؟ این عرف استیحاش می کند. اما اگر شارع می گفت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفی الا اکل المال فانه باطل عرفی ولکنه جائز، یک لفظ عرفی اضافه می شد، عرف هیچ استیحاش نمی کند. اکل مال به سبب باطل عرفی نکنید مگر اکل ماره که با این که باطل عرفی است ولیکن بلا مانع عرف استیحاش نمی کرد. پس معلوم میشه لفظ باطل معنایی که به ذهن مخاطب می آورد غیر لفظ باطل عرفی است. چون اگر بگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اکل ماره فانه باطل ولکنه جائز، عرف استیحاش میکنه. اما اگر یک لفظ العرفی رو اضافه کنن، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل العرفي إلا أن تكون إلا أكل المارة فإنه باطل عرفي ولكنه جائز. حرف استیهاش نمی کنن. معلوم میشه لفظ باطل مسابقه با باطل عرفی نیست، چون در یک تعبیر استیهاش بود. اگر بگوین الا اکل الماره فانه باطل ولکنه جائز، باطل است ولی اشکال ندارد. به همین معنای مرتکزه در اذهان وقتی میگن باطل است ولی انجام بدهید، عرف استیهاش میکنه این چه دینی که میگوید باطل است این کار ولی انجام بدهید. شبیه ظلم، یه وقت میگن ظلم نکنید مگر این کار را که با این که ظلم است ولی انجام بدهید. عرف اصلا میگه این چه دینی است که میگوید ظلم نکنید مگر این فعل خاص که فرض کنید اکل ماره، ظلم نکنید به هیچ کس مگر اکل ماره که با این که ظلم است ولی مانعی در انجام آن نیست. اصلا عرف استیهاش میکنه. اما اگر بگن ظلم عرفی نکنید مگر اکل ماره که با این که ظلم عرفی است ولیکن ما آن را تجویز میکنیم، هیچ استیهاشی نمی کنن. اینها قرینه بر این است که لفظ باطل، لفظ ظلم، معنای حقیقیش باطل عرفی یا ظلم عرفی نیست. شاهد بر این مطلب همین بود که یک تعبیر موجب استیهاش عرض می شد. اگر می گفتن مگر اکل ماره با این که باطل است و ظلم است ولی انجام آن بی اشکال است، عرف استیهاش می کرد. اما اگر بگه اکل ماره باطل عرفی است، ظلم عرفی است ولی ما آن را به نظر ما اشکالی ندارد با اینکه ظلم و باطل عرفی است، میگن خب لابد نظر شارع با نظر عرف فرق میکنه. این قرینه است بر اینکه مراد از باطل مصداق باطل واقعی است، ظلم واقعی است. منطقه اطلاق مقامی میگه ما یراه العرف باطلن فهوه باطلون به نظر شارع، ولیکن معیار ارتکاز عرف معاصر با شارع هست. چون بیش از این دلیل نداریم که نظر عرف در مصادیق باطل یا مصادیق ظلم به طور عمومی حتی عرف مستحدث هم نظرش مقبول باشد. چه میدانیم؟ قدر متعقن این است که نظر عرف معاصر شارع متبع هست نبیشتر. چون نگفت ظلم عرفی نکنید، باطل عرفی رو اکل مال به سبب باطل عرفی حرام است، اون رو که نگفت. باطل مراد باطل واقعی، مدلول التزامش که اطلاق مقامی آن را می فهماند این است که و نظر العرف متبع. خب نظر العرف متبع قدر متعقنش عرف زمان شارع، اطلاق لفظی که نداریم بگیم نظر عرف مطلقا متبع، اطلاق مقامی از باب مدلول التزامی خطاب، اطلاق لفظی که نداریم. قدر متعقن این است که نظر عرف زمان شارع متبع، بیش از این ظهور ندارد. بله دیگه لفظ ما دیگه این حرفا درش نیست، آب آبه دیگه. ولو الان دست آب دستگاه های پیشرفته آب تولید کنن، این چون مصداق تکوینی است، بحث در مصداق های اعتباری. بله ما قبلا یک مطلبی عرض کردیم، گفتیم اگر شارع بیاد بگه یجوز للزوج کل استمتاع من زوجته، زوج به تعدد دال و مدلول، چون در لسان شارع است ظهور پیدا کرده است در از زوج و به نظر شارع. چون وقتی حکمی را برای موضوعی بیان می کنن که موضوع اعتباری است، ظاهرش اینه که این موضوع اعتباری به اعتبار من متکلم، نه اینکه لفظ مالک وضع شده برای مالک به نظر شارع. نه، مالک معنایش مالک است واقعا، ولی تعدد دال و مدلول میگه اگر شارع گفت المالک از زوج، این عناوین از زوج لهو یجوز لهو ای استمتاع من زوجته، المالک یجوز لهو ای تصرف فی ملکه، به تعدد دال و مدلول میشه از زوج به اعتبار شارع، المالک به اعتبار شارع. این تعدد دال و مدلوله، نه اینکه لفظ مالک و زوج وضع شده برای مالک و زوج عرفی یا شرعی. نه، تعدد دال و مدلول میگه از زوج که معنای موضوع الاش واقع زوجه، اما در استعمال شارع میشه زوج به نظر شارع. ولذا از زوج لهو ان یستمتع من زوجته نمیگوید هر زوج عرفی، نه خیر، زوج به اعتبار شارع، نه اینکه معنای زوج زوج شرعی است، زوج واقعی است، ولی به مناسبت حکم و موضوع. هر مقنن کمونیست وقتی میگه زوج حکمش این است، یعنی زوج در اعتبار کمونیست، یا کمونیست وقتی میگه مالک میتواند در ملکش تصرف کند، یعنی مالک در اعتبار کمونیست. شرع اسلام هم وقتی میگه زوج حکمش این است، مالک حکمش این است، یعنی زوج و مالک در اعتبار شارع. اما در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل این قرینه نیست که بشه باطله به نظر شارع. چرا؟ برای که لغویت لازم میاد، این همون باطل واقعی است که نظر عرف زمان شارع در مصادیقان معتبره، نه باطل به نظر شارع. چرا؟ برای اینکه لغو میشه عرفاً، بیان بگن جائز نیست اکل مال به سبب باطل به نظر شارع. خب اگر مردم بدونن این سبب باطل به نظر شارعه، حرمت اکل مال رو هم میفهمن، احتیاج به گفتن نداره. همین که بگید قمار سبب باطل است کافیست برای اینکه مردم بفهمن اکل مال جائز نیست. مردم مشکلشون در تشخیص مصداق باطل شرعی است. شما بیایید بگید باطل شرعی اگر بود حرام است اکل مال، این گفتن نداره که، این میشه عرفا لغو.
قصد
ببینید ظاهر آیه که فقط نهی از غصب نیست، آیه میگه به سبب باطل اکل مال نکنید. همون موردی هم که شما میگید غصب حرام است، خب بعضیا فکر میکنن غصب سبب حقه، میگه من فقیر این آقا غنی، چرا او غنی باشد و من فقیر، باید مال او رو تقسیم کنیم بین فقرا. هرچی میگه بابا غصبه، میگه غصب از شکم مادرش که این پولها رو نیاورده، با زحمت ماها رسیده به اینجا، نمیگن یه دی. خب ولذا اشکال نداره، اسلام همونی هم که میگه غصب فرامد مخواد بگه سبب باطل است. اما اون که بیاد بگه که سبب باطل حکمش این است که حرام است اکل مال توسط سبب باطل، این اصلا یک امر واضحی رو توضیح دادن، توضیح واضحات، و این خلاف ظاهر عرفی. ولذا در آیه ما معتقدیم که ظهور آیه در همون باطل واقعی است و نظر عرف متبع است در مصادیق باطل، اما عرف معاصر. ولی وضع لغوی باطل بر باطل واقعی. در زوج، در مالک، اینا وضع لغویشون در مالک واقعی، زوج واقعی، منتها احکامی که شارع بیان میکنه به مناسبت حکم موضوع از زوج و لهو ان یستمتر میشه از زوج و به نزد اعتبار شارع. این تعدد دال و مدلول است، نه اینکه زوج وضع شده بر زوج شرعی. این خلاصه عرض ما. البته راجع به آیه تجارتاً انتراز یه مطلبی هم هست ما نگفتیم، و اونه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ما مشیمون در این بحث ها این بود که باعث سببیت باشه که ظاهر آیه، نه باعث مقابله. اینو من توضیح بدم. در آیه دو احتمال هست. یکی این که بخواد بگه لا تأکلوا اموالکم بینکم به عوض باطل، یعنی در مقابل فرض بفرمایید که یک کار بیهوده پول نگیرید، در مقابل یک شیء بیهوده و بی‌مصرف پول نگیرید. لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب باطل. نمیخواد به عوض نگاه کنه، میگه سبب طبعه عوض ندارد ولی سبب حقه. غصب عوض ندارد ولی سبب باطله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل شامل غصب میشه دیگه. غصب مصداق اکل مال به باطله. خب این به باطل که به عوض باطل که نیست، اصلا غصبه، عوض نداره. این به سبب باطل. اقوا اینه که آیه مراد با در آیه با سببیت به سبب باطل. چرا؟ برای اینکه در روایات تطبیق شده بر قمار. من که پول میگیرم در نعوذ بالله قمار در مقابل برده، برد که باطل نیست، برد عوض باطل نیست، بردن در یه مسابقه، در مسابقه فوتبال تیم کذا میبرد، این کار با ارزشی از نظر عرف که با ارزش است. ولیکن در روایات میگن اگر شرط بندی بکنید قمار است. اکل مال به سبب قمار میشه اکل مال بالباطل، با اینکه از اون تیم برنده پولی که میگیرد عوضش عوض بیهوده ای نیست، در مقابل بردنش پول میگیره، او که بیهوده نیست. قمار مصداق اکل مال به باطل شمرده شده. قمار مصداق اکل مال به سبب باطله، نه اکل مال به عوض باطل. و الا عوض که باطل نیست در قمار. عوض چیه مگه؟ بردن، برنده شدن، اون که باطل نیست. ارزشش، ارزشش هنرمندی. اگر دو تا طلبه با هم قرارداد ببندن، هر کسی جواب این مسئله رو پیدا کرد، این فرع علم اجمالی رو حل کرد، این مقدار جایزه داره. و این قمار دیگه جایزش اینه. یعنی حالا کلامه بالاخره مشهور میگن این قماره. خب طرف رفت زحمت کشید حل کرد این معضل فقهی را، این باطله؟ سبب باطل است که با شرط بندی میخواهد این پول را به دست بیاره. غصب مصداق اکل مال به باطل. خب اون که اکل مال به عوض باطل نیست که، عوضی در کار نیست. کم فروشی در روایات مصداق اکل مال به باطل ترقی شده. در روایات قمار رو مصداق اکل مال به باطل دونستن، کم فروشی هم همینطور. در کم فروشی آقا 20 کیلو برنج به اسم 20 کیلو برنج میفروشه، مثلا هر طور که 40,000 تومان کیلوی 2,000 تومان برنج، بعد معلوم میشه که این 15 کیلوه. خب این اکل مال به باطله. خب اکل مال به عوض باطله؟ نه، سه عوض 15 کیلو عوض داره، 5 کیلوش اصلا عوض نداره. این اکل مال به عوض باطل نیست، اکل مال به سبب باطل است. بله اگر اکل مال به عوض باطل باشه، اون مستثنا منه ما از مورد بحث ما خارج میشه. دیگه این مانورهایی که این چند روز داده میشد تو این بحث روی این بود که اکل مال به سبب باطل باشه. عوض باطل مسلم مراد باطل عرفی، یعنی عوض بیهوده. اما ربط لطمه‌ای به بحث معاطات نمیزنه، چون ما به عقد مستثنا میخواستیم توسط کنیم، بگیم تجارت الانتراز جواز عقد دارد. حالا باع به باطل، باع مقابله باشه یا باع سببیت، خیلی تأثیری تو این بحث ما نداره. اما یک سری بحثایی که این چند روز کردیم که آیا این سبب باطل، باطل عرفی است، باطل شرعی است، باطل واقعی است، اینها بعد تجارت الانتراز چطور استثناء شده است، استثناء متصل است، منقطع است، اینها مبتنی بر این بود که باء در بالباطل باء سببیت باشد کما هو ظاهر. کسی در مقابل به عوض دزدی پول نمیده، کلاهبرداری بله باطله دیگه. شما با جعل اسناد شما یعنی هنر بردن در مسابقه فوتبال رو با عرض دارد که جعل اسناد یکی میدونی؟ خب اما الکلام فی المسلمون عند شروطه، مرحوم شیخ در دو جای مکاتب مختلف صحبت کرد، یکی در ابواب الخیار، اول ابواب الخیار در این بحث که آیا می شود المسلمون عند شروطهم توسط کنیم، بگیم اصل در بی لزوم است، اونجا به المسلمون عند شروطهم ای عند عقودهم، المسلمون عند شروطهم بگیم المسلمون عند بیعهی، یعنی لا یفتخه، اونجا فرموده نخیر. جلد پنج صفحه 25 حدوده، چاپ جدید، جلد پنج صفحه 21 چاپ جدید. المسلمون عند شروطهم تمسک میخواهد بشود که المسلمون عند شروطهم ای مطلق و التزامهم که شامل بی هم میشود، تا نتیجه بگیریم مؤمن و مسلم در کنار بی خودش هست ولا یفتخه. مرحوم شیخ اونجا اشکال میکنه، میگه ظهور ندارد شرط در مگر در التزام تابع عقد، التزام فی ضمن عقد. در اونجا میگه بعضی ها آمدن به بعضی از استعمالات در روایات گیر دادن که اینها استعمال شده، شرط درشون در مطلق التزام ولو التزام ابتدایی، ولی درست نیست. یکی دعای ندبه راجع به این که خداوند به ائمه نعیم مقیم را داد، نعیم مقیم را داد، النعیم المقیم الذی لا زوال له، بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیا فشرطوا لک ذلک. گفتن خب این شرط زهد بر ائمه یک التزام ابتدایی بود، الزام و التزام ابتدایی بود، در ضمن عقدی نبود. مرحوم شیخ فرموده نخیر، خدا بخشید به ائمه نعیم مقیم را و در ضمن هبه نعیم مقیم از ائمه شرط گرفت زهد در دنیا را. فشرط طولت ذالک، ائمه پذیرفتن. خب این التزام و الزام به زهد در دنیا در ضمن هبه نعیم مقیم بود. بله بله چی؟ نه اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. اب نداره، شما همیشه معمولا قبل از قرارداد شرط رو تفهیم میکنید به مخاطب و قرارداد مبنیاً علی شرط واقع میشه. اینجا هم خداوند به ائمه فرمود که زهد در دنیا اگر داشته باشید ما برای شما بهشت رو انتخاب کردیم. ائمه پذیرفتن که در دنیا زاهد باشن، خدا هم به اونها نعیم مقیم و بهشت برین را اعطا کرد. میشه هبه جنت به شرط زهد، این منافات با اینکه شرط التزام تابع باشد ندارد. بعد مرحوم شیخ فرموده که ممکنه کسی بیاد به دعای صحیفه سجادیه تمسک کنه بر اینکه شرط اعم است از التزام ابتدایی و مختص به التزام تابع نیست، چون در دعای صحیفه سجادیه در دعای توبه میگوید و اوجب لی محبتک کما شرط و لک یا رب شرطی ان لا اعود الی مکروهک. خدایا من ملتزم میشوم که دیگر گناه نکنم. خب این شرط قائل میگوید که این شرط شرط ضمن عقدی، شرط ابتدایی، التزام ابتدایی، ولی در دعای صحیفه سجادیه بر همین التزام ابتدایی شرط اطلاق شد. مرحوم شیخ میفرماید که از این دعاها برا من نخون که من شیخ کارم دعا خوندنه. عرض جمعت خدمت دون که گفت تا نیمه های شب یا الله میگفت. یکی مرحوم و آخون ظاهرن فرموده بود که شیخ ما، بعد میگفتیم خب کی میخواد مطالعه کنه، کی میخواد درس بگه، چون چشمانش هم خوب نمیدید شبها خیلی نمیتونست مطالعه کنه. میامد صبح میدیدیم بحر مواد شیخ اعظم، دعاهاش هم میخونده، درسش هم میگفته. تو اون دعاها میگه منم خوندم اینو که شما خوندید، ولکه یا رب شرطی ان لا اعود الی مکروهک، ولی این شرط ضمن عقده. کدوم عقد؟ صدر دعا رو ببین، صدر دعا میگه که خدایا گناهان مرا ببخش، عفو کن مرا ببخش. خب خدا ابراهیم میخواد بکنه این فرد را، این فردی که گناهکار است. خب در دم شرط میکنه، به شرط این تو را میبخشم که دیگر به اون گناه‌های قبلی، اون گناه‌های قبلی تکرار نشود. این آقای صاحب میگه قبول تو. خب این التزام به عدم عود به گناه در ضمن ابراء و عفو و مغفرت خدا، این التزام و الزام ابتدایی نیست. این هم در التزام در ضمن عقد یا ایقاع، ابرار دیگه بابا. شما وقتی دین، ببینید وقتی شما دین کسی رو ابرار میکنید، ابرأت و ذمتک به شرط انقد اولی فی صلات الليل، اونم میگه قبول دارم، خب باید در نماز شب دعا بکنه دیگه، شرط ضمن ابرار دیگه. اونم خدا فرموده ابرأت من الذنوب السابقه به شرط ان لا تعود الیها. ببینید بعد در صدق شرط، اولا در روایات شرط در ضمن ابرار رو هم مطرح کردن و فرمودن نافذه، حالا کار نداریم، بعد در استعمال شرط شما میتونید بگید در دعا توبه در صحیفه سجادیه ولکه یا رب به شرطی ان لا اعود الی مکروه، استعمال شده در التزام ابتدایی؟ نه، این التزام ابتدایی نیست، این التزام است در ضمن عقد، در ضمن ابراء، در ضمن میگه اعف عن سیئاتی، در خود دعا میگه اعف عن سیئاتی ولکه یا رب به شرطی لا اعود الى مکروه. خب مرحوم شیخ در اینجا این رو فرمود، استشهادم کرد در ابواب الخیار به کلام قاموس. خب ببین قاموس چی میگه، فیروز آبادی، این اصطلاح که ایرانی مستعرب شرط رو تعریف کرده، گفته الشرط الزام و شی و التزامه فی ضمن بیع و غیره، شرط معنا کرده به التزام تابع، ولذا شرط شامل عقد نمیشه. مرحوم شیخ گذاشت این رو جلد 6 چاپ جدید در ابواب الشروط که در آدرسش رو هم قبلا نقل کردیم، اونجا در احکام شرط جلد 6 صفحه 9 اونجا که رسیده نسیم ما سبقمه، گفته آقا شرط شامل عقدم میشه، به یه سری روایات تمثب کرده، یه سری روایات رو برهوم شیخ تمثب کرده، اینا رو اول میگیم، بعد چیزایی که خودمون در روایات پیدا کردیم میگیم. من بعید نمیدونم که حق با مرحوم شیخ باشه در کجا؟ در جلد 6 در بحث شرط که میگه یصدق الشرط علل عقد علل التزام الابتدائی، مختص به التزام تابع نیست. قبل از این که کلام مرحوم شواهد رو که مرحوم شیخ ذکر کرده و شواهد دیگر رو که ما عرض میکنیم بگیم، یه توضیح بدم. محتملات در شرط 3 معناست، یکی این که شرط مختص باشه به التزام تابع، کما علیه الشیخ الاعظم فی ابواب الخیار و سید الامام فی کتاب البیع. احتمال دوم این که شرط هم شامل التزام تابع بشه هم شامل التزام اصلی، اما التزام اصلی عقدی. یعنی چی؟ یعنی خود ایجاب و قبول، خود ایجاب و قبول در بیع، مثلا ایجاب یک نوع التزامه، قبول هم یک نوع التزامه، طبق این تعریف دوم شرط صادق است بر این عقد بیع. چرا؟ برای که مرکب است از دو التزام متقابل، و این دو التزام که یکیش ایجاب دیگریش قبول، تابع عقد آخری نیست، التزام غیر تابعه، ولیکن التزامان فی ضمن التزام، یعنی التزام متقابله. احتمال سوم اینه که بگیم شرط عمد از معنای اول و معنای دوم و التزام ابتدایی غیر متقابل، مثل وعد من ملتزمم فردا به شما هر سوست خدمت این یک دانه بس گز بدم، عرض شود خدمتتون که این نه التزام تابعه نه التزام عقدیست که التزامان متقابل، التزامان محض ابتدایی و من ملتزمم فردا یک دانه گز به شما بدهم، خب این نه شرط ضمن العقد نه التزام عقدی است، التزام متقابل نه، التزام محض، نام اینو میذارن التزام ابتدایی، التزام ابتدایی. خب ما اگر ثابت بکنیم که شرط شامل اون التزام متقابل که معنای دوم هست میشه، تو این بحث ما کافیه، یعنی ثابت کنیم که شرط شامل التزام متقابل میشه، یعنی شامل عقد میشه، کافیه، ولو شامل معنای سوم نشه، چون فعلا ما به معنای سوم کار نداریم. این رو توجه داشته باشید. خود عقل اصلا خود عقل نه، خود عقل میشه مرکب از دو التزام، چون این دو التزام متقابلن با هم اسمش رو میشه گذاشت شرط. خب این توضیح این معنا. بعد بیاییم به شواهد. مرحوم شیخ شواهدی که ذکر میکنه بعضیاش موافق اینه که اعم باشه از هر سه معنا، اهم باشه از حد معنا که شامل وعد ابتدایی هم بشه. بعضی از شواهدی که ذکر میکنه میسازد که شامل معنای اول و دوم بشه ولو معنای سوم رو شامل نشه. دیگه خودتون حواستون باشه که مثلا مرحوم شیخ استدلال میکنه، میگه در بحث شروط، در بحث شرط می استدلال بکنه، شرط الله قبل شرط کن یا شرط الله قبل شرط که، هر دو لسان در روایات ما آمده است. بسیار خوب. آدرس شرط الله قبل شرط کن، باب 20 از ابواب المهور، حدیث 6، باب 36 ابواب المهور کتاب النکاح، و باب 38 از ابواب مهور، حدیث 1، شرط الله قبل شرطکم، یا در روایت دیگری داریم شرط الله قبل شرطک. اینو بعدن آدرسش رو عرض میکنم. خب مرحوم شیخ فرموده ببینید شرط الله قبل شرطکم، بحث در این بود که زنی گفت من، زنی گفت با تو ازدواج میکنم به شرط این که مثلا حق ازدواج مجدد نداشته باشه، امام فرمود این شرط باطل است. چرا؟ برای اینکه شرط الله قبل شرط کن. خب شرط الله که خدا در ضمن عقد شرط نکرد، یک الزام ابتدایی. شرط الله الزام ابتدایی از جانب خدا، ولی تو بهش میگن شرط الله. خدا هر حکم الزامی که داشته باشه اسمش رو میذارن شرط الله. خب این که نه به معنای التزام تابعه، نه به معنای التزام عقدیه. عام مطلق الزام و التزام. فوقش این رو بنده عرض میکنم برای تأیید کلام مرحوم شیخ، که حالا بعداً ببینیم درست کلام مرحوم شیخ یا نه، ولی فعلا به عنوان مؤید ایشان داریم حرف میزنیم. فوقش بگید شرط الله که به حکم خدا گفتن، چون التزام و الزام متقابل. خدا گفت اعبد، خدا گفت گوش به حرف من بدید، اذکرونی اذکر کن. منو پیروی کنید شما رو به بهشت میبرم. اگر اینجور بگیم به این خاطر گفتن شرط خدا، که خدا شرط گذاشته برای بهشت بردن، اینو که گوش به حرف رو او بدیم، ولی دا حکم خدا میشه شرط، چون در مقابلش به ما بهشت رو میده. خب فوقش میشه التزام و الزام عقدی. اینو قراره خدا فرمود که این نماز بخونید میبرمتون بهشت. خب این التزام در ضمن عقد آخر که نیست، التزام تابع نیست، این التزام عقد فوقش، یا التزام محض یا فوق التزام عقدی. اما التزام تابع یقینا این استدلال مرحوم شیخ. این استدلال مرحوم شیخ اولا نفهمیدیم فرقش با اون دعای ندبه چیه، چجور شد در دعای ندبه شما توجیه کردید خدا اختیار کرد بهشت رو برای ائمه و شرط کرد ظهر رو بر اونها، گفتی این التزام تابع نیست. ببخشید در بحث از بابا خواهر گفتی التزام تابع هست. خب چه فهم میکنه با شرط الله قبل شرط کن؟ خب شرط الله هم خدا از ما تعهد گرفته آدم خوبی باشید، نماز بخونید، گوش به حرف من بدید، من شما رو میبرم بهشت. به علمه فرموده زاهد باشید، نعیم مقیم به شما میدم. به ما فرموده زود پیشکشتون، فسق و فجور نکنید، شما رو میبرم بهشت. چه فهم میکنه؟ اگر بنا باشه شما در دعای ندبه بگید التزام و الزام تابع بوده، خب در شرط الله قبل شرط کم هم همینه دیگه. خدا به ما هم فرموده بهش میبرم شما رو به شرط اینکه گوش به حرف من بدید، به این خاطر احکام خدا، احکام الزامی خدا شده مصداق شرط. ثانیم اگر بناس همون توجیهی که شما در دعای ندبه کردید، گفتید التزام تابع بود، التزام و الزام به ذات در ضمن اعطاء جنت بود، اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم به شرط ذات، این پس میشه التزام تابع. آره میشه اینجا نفرمون. خب اینجا آمده به شرط الله هبه کرد، هبه کرد هبه کرد بهشت را، هبه کرد بهشت را به شرط زور. خب اینجا هم بگید هبه کرد بهشت را به شرط اطاعت، به این خاطر حکم الزامی خدا اسمش شده شد. چه فرق میکنه این شرط الله قبل شرط کن با دعای
لطفه
هبه این
هبه این
هبه مشروطه اینه؟
اگه
به شرط عمل نکنی من فکر میکنم شما به شرط عمل میکنی هبه میکنم، اگه بدونم به شرط عمل نمیکنی به بابا هم هبه نمیکنم تا چه برسه به شما. اگر شما میگویید که در دعای ندبه التزام تابع نبود،
ولی همین
التزام عقبی بود، بهش داد در عوض زهر، یعنی اون معنای دومی که ما کردیم برای شرط، اگه اونو در دعای ندبه اینو میگی، خب پس چرا شما در بحث ابواب الخیار فرمودید که نه در دعای ندبه التزام تابع بود، یعنی هبه کرد خدا بهش را یک التزام تابع هم در ضمن هبه بود که به ائمه فرمود که به شرط این که شما زاهد باشید در دنیا. خب شمایی که در ابواب الخیار این دعای ندبه است برگردید به هبه بهش به شرط التزام به زهر. خب در شرط الله قبل شرط کار همینو بگید، بگید اعطا و هبه بهشت به مردم به شرط التزام اینها به عمل به احکام خدا، و این احکام الزامی خدا به این خاطر اسمش شده شرط. فما یوجد و فرقان بین شرط الله قبل شرط کن و دعای ندبه. این اشکالی که به مرحوم شیخ ممکنه مطرح بشه. اشکال دوم اینه که جناب شیخ گاهی الفاظ به قرینه تقابل به کار میره. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و مترو و متر الله. اینها در مقابل هم به کار رفته. میگه که من اعتدا علیکم فاعتدوا، شما که اعتدا نمی کنید، شما قصاص می کنید، اما اسم این رو گذاشتن اعتدا به خاطر تقابل. و مکر و من و مکر الله، خدا که مکر نمی کنه به خاطر تقابل میگن و مکر الله. در آیه هم شاید به قرینه تقابل، در روایت شرط الله قبل شرط کن به قرینه تقابل، چون شرط اینها در ضمن عقد بود، به قرین تقابل میخوان بگن شرط خدا قبل از شرط شما، مجازن به حکم الزامی خدا گفتن شرط متحل احتمال مجازی علاقه مقابلت. پس شرط الله قبل شرط کن، شرط شما شرط ضمن العقد بود، در ضمن عقد نکاح ملتزم بودید حق ازدواج مجدد نداشته باشد این شوهر، این که شرط بود. حکم خدا اینه که شرط قطب خدا اینه که حق ازدواج مجدد دارد شوهر، اسم اونو گذاشت شرط قرینه مقابله، شرط الله قبل شرط کن. پس این شواهد فعلا مشکل رو حل نکرد.